بسم الله الرحمن الرحیم.
هم اونایی که جریان های فمینیستی هن و هم اونایی که ضد فمینیستی و ضد از اون ور ضد زن افراطن، هر دوتای اینا دارن نگاه جنسی میکنن به انسان. قرآن میفرماد نگاه انسانی کنید به جنسیت، نه نگاه جنسی به انسانیت. اینا خیلی حرفای مهمیه. انسان شناسی توحیدی اینه. وقت هم شباهت ها که 90-95% شباهت حقوقی فقهی است بین مرد و زن، همون تفاوت های 5%-10% حقوقی و فقهی و اختلافی که هست همش زیباست، همه حکیمانه و درسته، همه درست دیده خواهد شد. اگر یه جایی میگه نمیدونم تفاوت بین ارث مرد و زنه، اینو باید گذاشت کنار این که میگه کل اقتصاد خانواده به عهده مرد و بعد مرد نمیتونه با سهم ارث خودش هر کاری دلش میخواد بکنه، چون مسئول خانواده است، در حالی که زن با اون نصفی که بهش میرسه مال شخص خودشه، البته به لحاظ حقوقی مال خودشه. یا این که بگه دیه به معنای ارزش جان نیست، ارزش انسان نیست. قرآن میفرماد ارزش جان یک نفر انسان چه مرد چه زن، من قتل نفسم، نفس چه مرد چه زن، مساویس با کی؟ قتل کل بشریت. انسان که هیچی. پیامبر یک کسی یک گربه رو بسته بود نگرش داشت، از تشنگی مرد، پیامبر فرمود جهنمیه، ولو نماز بخونه و هر سال حج بره این جهنمیه، چون جان یک حیات مقدس، یک زندگی رو نابود کرد به خاطر لذت بردنش. فرمود این جهنمیه این خانم، یک گربه رو بس همجور بشی چی نداد تو مرد، مریض روانی داشت چیزی بود. حالا آقا اگه فرزن گفتن که دیه دو برابر زنه، خب دیه مرد رو به کی میدن؟ به خودش میدن ببره تو قبر؟ برو اونجا بخر؟ وقتی مردی کشته میشه، چون مسئولیت اقتصادی خانواده یعنی زن و بچه با مرده، وقتی مرد کشته شد بزرگترین خلع و ضربه اقتصادی به کی وارد میشه؟ به زنش، بچه هاش، به خانوادهش. هر چه دیه مرد بیشتر باشه یعنی خدمت به زن بیشتره. دیه زن کمتر از مرده، خیلی خوب. یعنی چی؟ یعنی ارزش جان مرد بیشتر از جان زنه؟ ابدا. یعنی اگر مرد کشته شد، چون ناناور خانواده است، اقتصاد خونه مسئولیتش با اوست، ضربه اقتصادی بزرگتر میخوره به خونه، یا وقتی که زن که مسئولیت اقتصاد خونه با اون نیست از دنیا میره، کدوم بیشتر ضربه میخوره؟ و بعد این پول به کی میرسه؟ آقا هر چی دیده مرد بیشتر باشه بیشتر منافع زنه. گفتم از یک مرد ناقلای اگر باشه ممکن میگه آقا اگه میشه دیده خانومم 10 برابر من باشه، شرطی که ایشون زودتر فوت کنن، کشته بشن، یک کسی بزنه به گوشش که به ما بیشتر. هر چی دیده مرد بیشتر باشه یعنی مبلغ بیشتری باید به زنش و به خانواده‌اش برسه که خلع اون مرد جبران بشه، چون کار اقتصاد خونه رو اون میکرد، ضربه خورد خانواده باید جبران بشه. بنابراین احکام باید درست بشه. مسئله هزانت، دیدم تلویزیونم یه فیلم گذاشتن سر بچه حق هزانت و اینا، حالا من نفهمیدم آخرش چی شد که، ولی هنوز درگیرن. من چند جلسه رو دیدم واقعا خیلی چیز شدم، گفتم حالا شاید آخرش نتایج خوبی بگیرن. اینا الان هر کس نگاه میکنه حالش به هم بخوره از این قانون هزانت شرع. آقا چرا بچه رو میخوای از مادر بگیری بده؟ آقا جون، اولا در باب هزانت مصلحت مهم مطرحه. اگر مصلحت بچه و خانواده رعایت نشه، نباید بدی به کسی که مسئولیتش به اویه، باید بده به اون یکی دیگه. ثانیاً هزانت اسمش حقه، اصلش تکلیفه. اسلام اینو میگه، میفرماد که اگر زن و شوهری خدای نکرده از هم جدا شدن با بچه، حالا سوال، اون مادر با 2-3-4-5 بچه شانس ازدواج مجدد چقدر داره؟ ها؟ یه مادری که زنی که جدا شده از شوهرش، بگن آقا هزانت بچه ها 5-4 بچه هم با توه، چقدر شانس ازدواج، چند درصد شانس داره یک مردی بیاد با این خانم با این 4 بچهش ازدواج کنه؟ تا این که بگن نه، مسئولیت بچه ها با شما نیست، با باشه. البته حق دیدن بچه هست که کسی نگفته بچه‌ش نباید بد ببینن. اصل طلاق که یعنی فروپاشی خانواده، بالاخره صدماتی، آقا زلزله میاد، مشکلات داره دیگه، گریه داره، بدبختی داره، خب این آثارش دیگه، کاشکی نباشه. ولی لذا اسلام میفرماد طلاق بدترین حلاله، حرام نیست، چون یه جاهای مجبوری چاره‌ای نداری، ولی زن و شوهر قاتل هم دیگه، یه جاهای مجبوری، اما بدترین حلاله. خب حالا بدترین راه حل اگه یه وقتی اتفاق افتاد خدای نکرده، خب یه آسیبای طبیعی میخورن، بچه میخوره، دو طرف هم میخورن، میخوام این آسیب رو به حداقل برسونم. میگن آقا مسئولیت بچه ها با پدرش. اولا خود این بازدارندهه که طلاق که مرد میده بازدارنده است، میدونه اگه طلاق داد 4-5 تا بچه بیخیری شیشه باید خودش تنهایی جمع کنه بدون مادر. و اینجوری نیست که این بگه خب ای با این خانم ازدواج کردم 4-5 تا بچه میدونم بیمیرم یکی دیگر میگیرم با 4-5 تا بچه با او. اینجوری نمیشه. اسلام محکم یقه مرد گرفته که تو بچه اگر بچه متولد شد اینا حواست باشه، هم اقتصادش هزار مسئولیتش همش با توه. همه این مسائل من خواهش میکنم، ببینید من الان میبینم هم تو اینترنت توی مقاله های برور به اسم دفاع از آزادی چی اینا مینویسن، خدا شاهده اینا خیانته، یعنی اینا بیشتر حمله به حقوق خانواده و زنه. تمام این احکامی که در اسلام هست به نفع هم زنه هم مرد هم بچه است. اون جاهای خاصی هم که مصلحت خلاف او باشه، یعنی اضطرار باشه، کسی داره از یک حکم شرعی و قانونی سوء استفاده میکنه، اسلام میگه قاضی، حکومت، دادگاه حق داره جوری دیگه حکم بده، طبق مصلحت اونا حکم بده. خب اینم گفتم چون تو بعضی مسائل خانواده و ازدواج حرفای مطرح میشه. فرمودن منظورتون از ازدواج آسان چیست؟ ببینید ازدواج شما یه مهریه باید، یه هدیه، یک مهریه باید بدی، با هم عقد ازدواج بخونین، هیچ خرجی هم نداره، کاری نداره، این ازدواج شد. مسئله بعدی زندگی بعد از ازدواج، یعنی خونه و مسکن و اشتغال و گرفتاری ها و ایناشه. هیچ زندگی با راحتی شروع نشده. من نمیدونم الان همه تصورشون چرا، این نسل شما چرا تصور میکنین ازدواج نمیکنین مگر اینکه همه مشکلات من حل شده باشه. هیچ وقت اینجوری نبوده اصلا دنیا. من تعجبم چرا اینجوری شده. اصلا همه ازدواج میکردن، این قانون بود، ازدواج میکردیم میگفتیم خب 50 تا 100 تا مشکل داریم، ازدواج میکنیم با کمک همسرمون با هم دیگه، یکی یکی اینا رو ان شاءالله حل میکنیم میریم جلو. خب حلم میشد، خداوندم وعده داده که حل میشه، متا یک کمی هم تحمل، یک کمی هم اون اول آدم دنبال راحت ترین امکانات و اشرافیگری و اینا. اشرافیگری میگم منظورم کاخ نشینی نیست ها، یعنی اشرافیگری یعنی همون اول من باید یه خونه داشته باشم با این وسعت. نه خیر آقا، تا سالها، تا مدتها اجاره نشینی 20 سال، 25 سال، بنده 20 سال، بیش از 20 سال مستاجر بودم، حالا به کوری چشم حسود و دشمن خانه دارم. هر شبت که کی گفته همون اول باید همه چی داشته باشی؟ کی گفته ای رو؟ خیلی راحت میشه الان بین آقا یه نیازی دارن پسر و دختر برای ازدواج، نیازهای جنسی، عاطفی، احساسی، اینا خرجی نداره. 50,000 تومان هم بی خود گفتم شما بیاد مجانی من عقدتو براتون بخونم. یک شاخه گل خانمی آمد پیش پیامبر گفت آقا من میخوام عروس شم. شما اگه کسی سراغ نمی پیامبرم خیلی راحت بعد نماز چند نفر از پسرای جوونو بودن، میدونید اونم در سن ازدواجن، اینقدر راحت بوده. طرف خانم آمده نماز رو خونده، نماز جماعت، بعد آمده پیش پیامبر یا رسول الله من میخوام عروس شم چیکار کنم؟ یک مرد خوبی به پیامبر فرمودن بله. دو تا آقایون بودن، البته همه رو میشناختن، نه اینکه همینجوری دست کردن یک کسی رو بیان بدن، میشناختنشون. پیامبر با دو نفر صحبت کردن، گفتن خانم فلانی میخوان ازدواج کنن، شماها مایلید؟ گفتن بله ما حتما مایلیم. آمدن صحبت کردن، شرایطشون رو گفتن و جالبه که بعد هر دو صحبت کردن، پیامبر فرمودن همون گوشه همونجا بشینید با هم صحبتاتون کردن. بعد که صحبتاشون کردن پیامبر از اون خانم پرسیدن شما تصمیمتون رو گرفتید، حاضرید با اینا؟ گفت بله. گفتن با کدوم؟ گفت مثلا با فلانی من ازدواج میکنم. بعد خیلی راحت، یعنی ازدواج اینجوری شده، این تو سنت پیامبر هست. مسلمان ها اینقدر با مسئله ازدواج راحت برخورد میکردن.
حالا ما پیامبر نداریم چی
کنیم؟ شما پیامبر ندارید، یه نائب پیامبر اینجا نشسته ای جلو. ببینید خدا شاهده ما خودمون مریضیم و مشکل میکنیم مسائل رو، بعد میفتیم طبیعتاً بیماری ها مشکلات پیش میاد، راه های نامشروع پیش میاد. اولا ساعت توقع معقول دنبال، یکی از بدبختی که این فیلم ها رو میبینن همه خیال میکنن که تمام زنایی که میخوام بگیرن باید شکل او خانومه باشه، او هم شوهرش باید شکل او آقایه باشه. به جان خودتون، به جان خودم که از مقدسات عالم نباشه، به جان شما، اکثر این چهره های سینمایی، آقا اکثر این چهره های مثلا خوشگل خوشتیپ سینمایی، مرد و زنشون که اینا رو هم میارن که همه به خاطر اینا چی کنن، مجردن و زندگی نتونستن تشکیل بدن. برید ببینید، خانواده نتونستن تشکیل بدن، مشکل دارن. وقت دخترها و پسرای دیگه باز به اینا حسودشون میکنه. چه این چهره های مشهور سینمایی خارج هالیوودی و اینا، چه چهره های داخلی که همین اتفاقا چند روز پیش توی اینترنت داشتم میخوندم، ما دنبال خبرای دیگه ایم ولی خب لابلاش اینا هم هست نگاه میکنم، دیدم نوشته که دیدم اسم بعضی از همین هنرپیشه‌های مشهور جوان رو آورده که همه تو فیلم‌ها میگن مسیحی باشیم فلان باشیم اینا، نوشته اینا همشون مجردن بیچاره‌ها، خودشون ظاهرشون رو درست میکنن و اینا. اینجوری نیستش که اولا با مسئله رؤیایی با مسئله ازدواج برخورد نکنه، ساده بگیرن. ازدواج میشه تا یه مدتی با هم رابطه دارن زن و شوهرن، به تدریج این مشکلات حل میشه. چرا با وجود من همینا هم نمیتونم جواب بدم، چقدر دیگه وقته سخف نداره، چرا با وجود مفید بودن ازدواج موقت هنوز این امر در جامعه ایجاد نشده و فرهنگ سازی نشده؟ ببینید، ازدواج موقت برای حل مشکل کسانیه که ازدواج دائم نتونن و نمیتونن بکنن. البته این که من میگم فلسفه شده دارم عرض میکنم، چون در روایات همین فلسفه ذکر شده. موارد نمیخوام بگم فقط به اصطلاح اینه فلسفهش، نمیخوام بگم فقط اینه، ولی ازدواج موقت اگر تبدیل شد به وسیله‌ای برای سوء استفاده جنسی از دیگران، یعنی یک وسیله بشه ظاهرن شرعی برای دختربازی یا برای آقابازی پسربازی، وقت این حرامه. شرع اینو اجازه نمیده. روایات هم در این باب داریم. یک کسی آمد پیش امام علیه السلام، امام فرمودن شنیدم شما یکی از شغلات همین کارا شده، امام میفتی این برور هی ازدواج موقت اینا، میگو گفت خب بله آقا اشکالی که نداره. فرمودن مگه تو خانواده نداری؟ مگه تو زندگی نداری؟ مگه تو زن و بچه نداری؟ گفت چرا، حالا او هم میخوایم بالاخره به مستحبات هم میخوایم عمل کنیم. فرمودن که تو حق نداری. یک تعبیر عجیبی در یک از روایات دیدم، فرمودن کسانی که زندگی دارن و بعد میرن دنبال مردی که زن داره و رفته دنبال ازدواج موقت یا با زنان متعدد دیگه با ظاهر شرعی و فقهی رابطه برقرار میکنه، در حالی که هیچ مشکل و بنبستی تو زندگی جنسیش یا زندگی خانوادگیش وجود نداره، هیچ اصراری وجود نداره، فقط برای هوسبازی این کارا رو میکنه، امام علیه السلام تو روایت نقش شد که این کار تو زناست و تو زناکاری. ظاهرش داری عمل قانونی مشروع انجام میدی ولی در واقع داری زنا میکنی. پیامبر فرمودن سه بار لعنت کردن، سه بار نفرین بر زواقون و زواقات. زواق یعنی کسی که، مردی که یا زنی که با مردان و زنان متعددی رابطه جنسی برقرار میکنه، حتی با ظاهر شرعی ها، حتی با ظاهر شرعی. فرمودن نفرین بر زواقان، ملعون یا لعنت الله علی الزواقین و الزواقات، یعنی مردی که همینطور با زنای مختلف ازدواج میکنه، طلاق میده یا ازدواج موقت دائم، یا زنی که با مردان متعدد ازدواج موقت میکنه، کار این شده شغل و کارشون میشه اینا، یه دنبال تجربه های جنسی متنوع. فرمودن این درو اصلا اینو برای این نگذاشتیم، برای زنبارگی و مردبارگی و اینا نگذاشتن، ولی اینو گذاشتن برای یک مواردی که آقا اگر ازدواج دائم ممکن نیست یا یک مشکلی برخورده، یه مشکلی که حالا اگه بخوایم اسم ببریم شاید 14 15 تا بنبست ممکنه تو بعضی زندگی ها پیش بیاد که چاره ای نداشته باشه جز این، یا بهترین چاره اش این باشه. اون موارد اگر شد امر دائر نباشه بین این کار که نتونسته بکنه یا بیفتی به گناه، یعنی بری زنا بکنی، رابطه نامشروع برقرار کنی، یا خدای نکرده گناهی بدتری بکنی، و یا خودت کنترل بخوای بکنی و بیمار بشی. بالاخره نیاز جنسی یک نیازیه، مثل نیاز به آب و غذا و هواست. نمیشه که تا 40 ساله سرکوبش بکنه، که این فشار میاره رو اعصاب آدم، روی سلامت جسمش، روحش، اخلاقش. البته در اکثر موارد هم فرد رو به گناه میندازه، از گناهای کوچک تا بزرگ. لذا فرمودن که آقا ازدواج کنید. نمیتونید ازدواج بکنید، ازدواج دائم نشد مشکلی بود، یا ازدواج دائمی بود که شکست خورده، یه مشکلی پیش آمده که سوء استفاده نباید بشه، اینو بدونید. پس اصل اینه، ازدواج موقت چه برای زن چه برای مرد نباید رقیب یا بدیل و جایگزین ازدواج دائم بشه. اگر یه وقتی کسی به اسم ازدواج موقت آمد، خانواده رو داره متلاشی میکنه، یعنی طرف زندگی داره، خانواده داره، باز میره دنبال این کارا، یعنی خانوادهش داره متلاشی میشه، این خیانته. ازدواج موقت رقیب ازدواج دائم نیست. ازدواج موقت برای خلع ازدواج دائمه که یه مشکلی در اصل ازدواج دائم یا در آثارش و نحوش به وجود آمده. وقت فرمود او همون تعبیری میشه که حضرت امیر فرمودن، حضرت امیر فرمودن که اگر ازدواج موقت ممنوع نشده بود، هیچ کس در امت اسلامی زنا نمی کرد، رابطه نامشروع برقرار نمی کرد. خب زنا رابطه نامشروع رایج شده به سبک فرهنگ مادی دیگران، یعنی ماشین ترمز میزنه جلوی خانه میگم سوار میشه، هیچی هم به هم نمیگم میرن. خب اسلام میگه آقا به جای این ازدواج موقت بکن، نه که طرفی که خانواده داره، زن و زندگی و خانواده، او باز بره سی تا ازدواج موقت دیگه بکنه. یادتون باشه اگر یه حکمی در جای خودش استفاده شد مفیده، اگر در جای دیگری استفاده شد و سوء استفاده شد ازش، او حکم میشه مضر. و به همین دلیلم بود که پیامبر اکرم در چند مقطع ازدواج موقت رو ممنوع کردن، با اینکه ازدواج موقت تشریع شده بود، اما در یک موارد پیامبر میدیدن این ممکنه به خانواده و به اخلاق و به عفت عمومی صدمه بزنه یا صدمات دیگری داشته باشه یا داره ازش سوء استفاده میشه، در یک مقاطع پیامبر ممنوع کردن و من هر قدر کسی ازدواج موقت بکنه در یک مقاطعی باز لازم. این میشه یک حکم حکومتی بسته به شرایط و نحوه اجراش. اصلش اینه که نه فساد جنسی نه سرکوب جنسی، اصل تقدم خانواده است، خانواده تک همسری، اصل خانواده است، خانواده دائم و تک همسری، این اصله. غیر این اصل، یعنی خانواده، یعنی تشکیل بیش از یک خانواده، یا که قرآن اتفاقا در مورد نگهداری یتیمی رو به کار برده، اینو بعضی نمیفهمن، فکر کردن میگیم برو چند تا زن بگیر بیشتر حال کنی، اصلا این نیست حکمته. شما همون آیه قرآن شأن نزولش، نمیدونم چرا اینا نگاه نمیکنن، در اونجا در سیاق آیه بحث بچهای یتیم بی سرپرسته، یعنی بچه‌ای که پدرش مرده، میفهمد اگر ازدواج دیگه میخواید بکنی، در واقع داره اشاره میکنه به سرپرستی بچه‌های زنی که شوهرش مرده، یعنی یک جور مسئولیت اضافی است. تازه بعد با رعایت عدالت، که اصلا عدالتی نمیبینه آدم در خیلی یا در اکثر مردم. برای چی حقوق گذاشته شده؟ بله به لحاظ قانونی و حقوقی یک خانم میتونه با 100 تا مرد به ترتیب طولی ازدواج موقت بکنه، یعنی میتونه با 100 تا مرد رابطه داشته باشه در طول، با یه ازدواج کنه موقتا، باز جداشه، باز یک فاصله با یکی دیگه، این کارو میکنه. یک مردم میتونه با 100 تا زن رابطه جنسی برقرار کنه، بله این کارو میشه کرد، ازدواج موقت این امکانش هست. منتها این امکان برای چی و برای کی و برای کجاست؟ این برای این که به بنبست روابط نامشروع نرسی، یعنی اون دختر و پسری که به اسم دوست دختر و پسر با هم راه میفتن میرن، و یه آماری هم دادن همین اواخر که اغلب اینا که با هم دوست میشن معمولا دخترا نگاه عاطفی دارن به پسره، یعنی عاطفه بر شهوت حاکمه، دختره واقعا رو صفا و صداقتش فکر میکنه این همسرشه، این شوهرش میخواد بشه، و اغلب پسرایی که این روابط برقرار میکنن فقط نگاه جنسی و شهوت دارن به دختر. اینا نظرسنجی شده هم بلاد روانشناسی یکی از تفاوتهای روانشناسی مرد و زن هم مثلا همینه. پسر و دخترهایی که دوست میشن با هم، قرآن هم نام برده از اینا دیگه، راجب تعبیر قرآن چیه؟ چی آقا؟ شما اخدان. بله اصلا ما یه آیه داریم راجع به دوست دختر دوست پسر، اینا که میرن با دختر و پسرایی که میرن با هم دوست میشن، یعنی بدون تعهد و مسئولیت، میگه همینطور یه مدتی با هم باشیم مثلا با هم حال کنیم اینجوری، آخ توی این نظرسنجی ها و بحثایی که روانشناس ها اینا میکنن دقیق اینا اثبات میشه با آمار. آمار گرفتن در همین ایران خودمونم همینطور، جای دیگه هم همینطوره. درصد اکثر قریب به اتفاق این روابط پسره به دختره نزدیک میشه فقط برای که استفاده جنسی کنه ازش، و اغلب اینا اصلا تو ذهنشون نیست که با این دختره ازدواج کنن، میگن یه مدتی با اینم میرم. و اغلب اون دخترایی که به این پسرها نزدیک میشن تو ذهنشون یه که واقعا با این ازدواج کنن، فکر میکنن این میخواد باشون ازدواج کنه. خب اسلام میگه آقا اینجور رابطه ها که خیانت به دو طرف، ضرر اخلاقی، روحی، عاطفی، حقوقی، همه چیز. و بعد اگه یک جامعه آقا اینجوری شد که هر پسری با هر دختری، شما فردا ازدواج میکنی با یه خانومی، شما ازدواج میکنی با یه آقایی، اصلا از کجا میدونی قبل از ازدواج با شما با کیا بوده؟ یا الان بعد از ازدواج با من باز با کیا رابطه داره؟ مگه نمیاد اینا تو ذهن دیگه؟ کسی به کسی نمیتونه اعتماد بکنه که. چند مورد به خود من رجوع کردن بچهای دانشجو، چه پسر چه دختر، که آقا من ازدواج کردم اینا، حالا مثلا فهمیدم که همسرم با چند نفر دیگه رابطه داشته، هنوزم رابطش برقراره. یک آقای با بچه آمد، دانشجویی بود که ازدواج کرد با بچه آمد، خانمش دانشجو هم البته نبود، آمد با بچهش محل کار ما آمد، گفتش که من یه چیزی میخوام بگم، اسراری بین من شما، فقط به شما دارم میگم و اینا. گفتم چی اینا؟ گفت من میخوام برم خانومم رو بکشم. گفتم آقا چرا ماندی به ما میگی؟ خب من چه کاره؟ گفتم برای چی؟ گفتش که بچهشم بغلش بود. گفت فهمیدم که خانومم با دو سه تا دوست پسر داشته قبل ازدواج من و به من دروغ گفته و الانم فهمیدم که ارتباط داره با اینا. خودم چی بگه الان؟ ما گفتیم نکوشش کیه وقت، ولی ببینید اینا از توش مسئله پیش میاد، چه دختر چه پسر فرق نمیکنه. اسلام برای که اینجور روابط غیر مسئولانه، روابط وحشی به وجود نیاد، بحث ازدواج موقت و گذشته هم به شرطی که ازدواج دائم نشه، یعنی اینجور نشه بگی یا ازدواج دائم، الحالا که نتونستم دیگه باید برم زنا کنم. اینو فرمودن حضرت امیر، فرمودن اگر نبود این مسئله و نه جلوشو نمیگرفتن، هیچ کس زنا نمیکرد تو این جامعه دیگه، یا ازدواج دائم میکرد که اصله، نشد اضطراری بود دیگه گناه نمیکرد. این برای اینه. البته سوء استفاده از ازدواج موقت تو جامعه ما میشه، زیادم داره میشه، سوء استفاده نباید بشه. ازدواج موقت به معنی دختربازی و پسربازی و اینا نیست در اسلام. فرمودن بنده خانومی به خانومی علاقه من شده ام و ایشان هم همین احساس رو دارن، ولی متاسفانه خانواده‌شان نسبت به مهریه حساسن، در استطاعت من چیست؟ ببینید اینا سوالای مهمیه، من مشاور خانواده نیستم، واقعا این کار تخصصیه. من یه چیزی بهتون بگم رابطتون خرابتر ممکنه بشه. مهریه اگه کسی به خاطر مهریه ازدواج رو به هم بزنه خلاف سنت اسلامیه. اگر دو طرف خوبن، همدیگر هم خواستن، صلاحیت هم دارن، این خلافه. فهمیدن شمارتون چنده؟ در مقوله آشنایی قبل از ازدواج واقعا چه زمانی میتوان به این اطمینان رسید که شناخت کامل از طرف مقابل انجام شده؟ اینا دیگه چیزای مشاوره ای من بلد نیستم. آیا اختلاف سنی که پسر از دختر کوچکتر باشد قابل قبول است؟ من اینه داره، مطابق شرطی که بعدن سریعی اختلافی در نیاری، طلبکار و بدهکار کسی نشه، و الا شرط سنی نداره. نه در مورد مرد بزن نزن به مرد، میتونن اختلاف سنی خیلی زیاد هم بشه، اگه همدیگر رو میخوان و بعدم همدیگر رو تحمل کنن مشکلی پیش نیاد، نه به لحاظ شرعی سن خاصی برای ازدواج ما تو اسلام نداریم. اصلا یکی از دلایلی که اسلام مخالف با عقده جنسی و عرض کردم تو مسائل جنسی باز برخورد میکنه، برای که یک نیاز طبیعی میدونه، همینه که اصلا سن نگذشته. مطابق معمولا با ظرفیت هم داشت دیگه. میگم حالا شما مثلا با یک آقا پسر جوانی با یک مثلا پیرزنی ازدواج میکنه، یا یک دختر خانم جوانی با یک پیرمرد ازدواج بکنه، باید تا آخرم این فرهنگ باشه، نه همون لحظه. تعداد فرزندان دو خانواده اگر اختلاف زیاد داشته باشه، اینا دیگه من وارد نیستم واقعا. فهمیدن آیا این اختلاف دلیل بر اختلاف فرهنگی است؟ نه نمیدونم. میزان مهریه در عرف جامعه ما چطور است؟ عرف جامعه ما داره همطوری شیر تو شیر میشه الان. عرفای عجیب غریب چیز، مهریه‌های عجیب غریبی میشنوه آدم، نمیدونم راست یا دروغه، ولی خب مثلا نمیدونم از چند کیلو بال مگس و چقدر طلا و فلان. فقط اینو ما میدونیم در شریعت اسلام مهریه یک تعهد قطعی شرعی است که به محض این که همسر آدم از آدم بخواد باید بده، و در سنت پیامبر و اهل بیت اینه، میفرمودن ما بلا فاصله بعد از ازدواج همون اول مهریه رو میدادیم، میدیم مهریه رو به همسرمون، نمیذاریم برای موقع طلاق. ما فکر میکنیم مهریه مال موقع طلاقه، مهریه تعهدی است که مرد به عنوان هدیه و خواهش از زن که شما با من ازدواج میکنی، به معنی که او گفت بله و خواهش مرد رو پذیرفت، این هدیه رو میده بهش. لذا مبلغ هم تعیین نکردن. اتفاقا جالبه، همین خانومی که مثالش زدم اومد به پیامبر گفت میخوام ازدواج کنم. ازدواج که کردن میخواستن بکنن، پیامبر رو کردن به اون آقای گفتن چی داری شما به عنوان مهریه بدی به این خانم؟ گفت آقا هیچی ندارم. هیچی. پیامبر فرمودن که میتونی یه چیزی بلدی بهش یاد بدی، یعنی مهریه تعلیم علم باشه، یه سوره قرآن یاد بدی، یک مطلبی به مطلبی یاد بدی، یعنی مسئله که یه هدیه است. مهریه قیمت دختر نیست. خیلی توهینه به زن که بگی دارن مهریه اگه بود که میشه خرید و فروش زن که. مهریه رو در روایات در فقه ما بهش میگن صداق. صداق یعنی علامت صداقت، یعنی من صادقانه دوستت دارم و بهت هدیه میدم و از تو خواهش میکنم که به من جواب مثبت بدی، و چون به من جواب مثبت دادی میخوام ازت تشکر کنم. این حکم مهریه است. لذا میفهمن نداره چیزی، یک مطلب کوچیک آموزش بده، یک چیزی رو یاد بده، یک تعهدی رو بپذیره. حالا من به شما بگم مهریه هایی که بچه های انقلاب تعیین میکردن چه مهریه هایی بود. هنوزم گاهی هست مهریه دختر این مثلا میگفت که موقعی که شوهرم استطاعت پیدا کرد، این مبلغ مخارج ازدواج 5 زوج فقیر رو بده، این مهریه منه. ما از این دخترها، از این ازدواج ها خیلی داشتیم. ما اول انقلاب داشتیم، هنوز هم داریم الانم. اون موقع خیلی بود مهریه دختر خانم تو ازدواج بگو مهریه من مثلا یه دور تفسیر المیزان، نمیدونم یه دور آثار آقای مطهری، یه دور فلان. اینجور ازدواج زیاد بود. بعدن کم کم این فرهنگ شاهنشاهی قبل از انقلاب دوباره برگشت، بین بعضی حاکم شد، هم بین بعضی مسئولین هم بین بعضی مردم، متاسفانه دوباره فرهنگ خراب شد. و الا هنوز هم یه عده هستن همطور سالم هم. خواهش میکنم اصلی ترین کلیدی که میشود برای داشتن زندگی متعالی داشت توضیح. من کلید که من ندارم، کلید همین کلید قرآن دیگه، همین که قرآن فرمود من براتون گفتم همونه. بفرمایید شما با ازدواج دانشجویی، هم از با دانشجو یا با غیر دانشجو، نه منظورشون اینه هم از اینکه با دانشجو باشه یا در دوران دانشجویی با غیر دانشجو. همجور علیکی میخندی نمیتون، آیا موافقید یا خیر؟ اصلا دانشجو بودن و نبودن یک صیغه نیست، خودش یک حرف مهم نیست. اصلا دانشجو بود غیر دانشجو فرق نداره، شما خودتون هم اینجوری باورتون آمده که یک چیزی دانشجو. دانشجو همون آدم دیگه یه که 2 سال پیش دبیرستان میرفت الان میره دانشجو، 2 سال دیگه میره بیرون. اسم دانشجو خیلی یک چیزیه، دانشجو هیچ چیست. بنابراین معیارتون برای ازدواج دانشجو و غیر دانشجو یه حرفا نباشه. من دانشجویم تو غیر دانشجو، یه حرفا چیه؟ دنبال آدم باشین. دانشجو زیاده، آدم کم. خب اگر موافقید، چرا تسهیلاتی هم که بود مثل خوابگاه متأهلین از بین برده شده؟ البته بنده پسر هستم. راست میگی پسری. خوابگاه متأهلین اینا دیگه والله من وارد نیستم، خودم نمیدونم چی جوریه. مگر بین رفته خوابگاه متأهلین؟ آها این فکر بردن، آها این رئیسای دانشگاه بوده فکر بردن، هی میگن ازدواج خوابگاه متأهلین باید درست کنن دیگه. لطفاً بفرمایید در ازدواج رشته تحصیلی هم مهم است که مثلا ما میگیم اصلش مهم نیست، شما میگید رشتهش مهمه. آیا ازدواج با یک فرد خارجی مثلا لبنانی اشکال دارد؟ نه اشکال ندارد. طرف شما باید به لحاظ اعتقادی یعنی مسلمان باشه، به لحاظ مذهب و دین و اینا باید درست بر مثل شما باشه که فردا هم بینتون هزار جور دعوا سر همه چیز پیش نیاد، فرهنگای یکی باشه دیگه. بقیه‌اش ما در اسلام نه شرط طبقاتی داریم برای ازدواج، نه شرط عرض کردم سنی داریم، نه شرط نژادی قومی داریم، نه شرط زبانی، اصلا بدون هیچ شرط و شروط آزاد. منتها هر ازدواجی که میکنی او کفویت، کفو یعنی بتونید همدیگر تحمل کنی، درک متقابل داشته باشی. فردا سر همین مسائل دعوا نکنی، اول گرمه میگه مهم نیست ما اختلاف زبانی قومی نژادی، اختلاف طبقاتی، اختلاف نمیدونم همین ملی و شناسنامه، اینا مهم نیست، ولی بعد پاش وای نمیشه. در مورد سن ازدواج و تفاوت سنی و دختر و پسر بگوید، آیا همسن بودن ایراد بزرگی است؟ نخیر، ایراد بزرگی نیست، شاید ایراد کوچیکی هم نباشه. عرض شود که مهم اینه که عرض کردم ظرفیت مهمه، ظرفیت مهمه. البته بهتره میگن پسرها بزرگتر از دخترها باشن، یه اختلاف سنی میگن چون از لحاظ مختلف هم توصیه میشه، به نظر من بهتر باشه، اما هیچ لازم نیست اینکه بگیر شرطه. نه، با توجه به اینکه اکثریت جامعه مجرد هستن، ها اکثریت جمع، گفتم چجوری اکثریت جامعه مجردن، اکثریت جمع مجردن، در مورد مسائل قبل از ازدواج صحبت کنید. او خیلی تخصصی هم من وارد نیستم، باید جدا یک کلاسایی بذارن برای مسائل صحبت‌ها و گفتگوهای قبل از ازدواج. منظور گفتگوهای قبل از ازدواج دیگه. اگر کسی پیشنهاد ازدواج به یک دختر خانم بدهد و او را از این که اگر به او نرسد بترساند، آیا ازدواج با چنین مردی قابل اعتماد است؟ باید جدی داره میترسونه یا شوخی؟ دیگه وارد سوال ریز داریم میشیم که من خیلی وارد نیستم. هر شود که اینا سوالای مهمیه، گروه های مشاوره باید بذارین اینجا به این سوالا جواب بدن. بله، خب فرمودن که چرا دوست دختر و دوست پسر، دختر و پسر 100% جنسی با هم رفتار میکنند؟ حالا نگفتیم 100%، ممکنه غیر مسائل جنسی، مسائل عاطفی و چیزایی هم باشه، روحی و روانی، اما قطعا یک بعدش حتما مسئله جنسیه در هر دو طرف و به خصوص در مورد پسر. چرا همه چیز را حکم کلی میدهید؟ نه، همه چیز را حکم کلی نمیدهید. این که من گفتم، من نگفتم 100%، دارم میگم فقط جنسی نمیگم هست، میگم جنسی هم هست حتما. ولی چرا با دختر با یک دختر دیگه یا پسر با کسی دیگه دوست نمیشه، ببینیم با جنس دیگه دیگه دوست میشه؟ حتما یک نوع رغبت جنسی درش هست، این رغبت هم طبیعیه، ولی باید برخورد حساب شده و درستی باهاش بشه، نباید سرکوب بشه، نباید رها بشه همطوری هر طرف رفت. علاقه قبل از ازدواج بهتر است یا بعد از ازدواج؟ علاقه قبل از ازدواج یعنی چی دقیقاً؟ یعنی شناخت قبل از ازدواج که منجر به علاقه میشه، این خوبه، عیب نداره، اما علاقه قبل از ازدواج یعنی علاقه بدون ازدواج دیگه، این معنی نداره. یعنی اگه من دوتون یه شناختی پیدا کنیم نسبت به هم که مقدمه میشه برای علاقه، چرا؟ اما که مثلا یه چند سالی با هم دوست باشیم، علاقه پیدا کنیم، بعد ببینیم ازدواج کنیم یا نه، دیگه این نه دیگه. در ازدواج‌های سنتی علاقه بعد از ازدواج به وجود میآید. ببینید اصلا زن اینجوری نیست که زن و مردا همه مثلا لیلی و مجنونن، هیچ مثلا لیلی و مجنون چند تا بیشتر نبودن. بقیه تمام زنان و مردان وقتی به هم نزدیک میشن، اخلاق همدیگر رو تحمل میکنن، واقعا همدیگر رو دوست دارن و علاقه مند میشن به هم. این علاقه یک امر طبیعی است. مواردی که علاقه مند نمیشن با هم، اونا کمن. در اغلب قریب به اتفاق علاقه مندن. لازم هم نیست که لیلی و مجنون باشه کسی. مثلا خود لیلی و مجنون هم میدونین که مجنون یه وقتی بعد از مدت ها که دنبال لیلی بود و بود، اونا یه روز خود لیلی رو دید، آمد جلو گفت من لیلی هم. گفت لیلی تویی؟ گفت بله. گفت کاش که نمیدیدمت. گفت چون من با عشق لیلی خوش بودم، با عشق لیلی خوش بودم. و یا لیلی بگه با عشق مجنون خوش بودم، خود مجنون رو که دیدم گفت مجنون توی؟ لیلی و مجنون اینا یه مقداری هم داستانه. اگر منظور یه عشق و شهوت افراطی و شهوت که اصلا نمیتونه همیشگی و دائم باشه، یک نیاز متقابلی هست تأمین میشه، بعد حالت عادیه، این دیگه امر طبیعیه. عشق فوق العاده هم بله، اسلام میفرماد او مود، او عشق همون مودتی که قرآن فرمود. قرآن فرمود زن و شوهر، زن و مرد با هم ازدواج میکنن، عاشق خداوند این عشق رو درشون به وجود میاره، اصلا وعده داده خداوند در قرآن. جعلنا، ما بینشون مودت و عشق قرار دادیم و قرار میدیم. خداوند قلبا رو به هم مربوط میکنه و اینا عشق پیدا میشه. بنابراین علاقه قبل از ازدواج معنی نداره، اما مگر که به طور اتفاقی پیدا بشه ها، مثلا یک کسی هم تو به طور اتفاقی به یک کسی علاقه مند بشه، اون عیبی نداره، ولی اینکه برنامه‌ریزی کنی برای علاقه قبل از ازدواج، این خلاف چیزشه. برای شناخت طرف مقابل و سنجیدن میزان علاقه او به خود قبل از ازدواج چه باید کرد؟ بعضی کارا رو میشه کرد، اما به شما بگم هیچ چی تضمین شده و اینا نیست 100%. مواردی هست که حتی مثلا فامیل نزدیکن، سالها با هم بودن، اصلا با هم بزرگ شدن، ولی وقتی ازدواج میکنن کردن دیدن همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن. بنابراین یه چیزایی قابل پیش بینی نیست، منتها مسئله به اینه که باید اصل گذاشت دیگه بر تحمل، یعنی عشق، عشق به علاوه تحمل، و خود او عشق میطلبه که یه مقداری هم ولو نخوای تحمل باید بکنیم، باید مسئولیتش بپذیری هر دو طرف، چون اگه دو طرف بخوان فقط جایی که به نفعشونه با هم باشن که این یعنی طلاق. خب من فقط یک سوال دیگه جواب بدم، بعضی از جوانها خودشان به امکانات کم برای شروع زندگی راضین، اما خانواده ها راضی نمیشن. مثلا خانواده من میگویند که لایق یک زندگی خوب و با رفاهی به اندازه زندگی الانم یا بیشتر، و به کمتر راضی نمیشن. چگونه با این والدین باید برخورد کرد؟ باید از اونا پرسید خود شما قبل از ازدواج با بعد از ازدواج عیناً زندگیتون یکی بوده؟ آدم وقتی تو خانواده خودشه، یا خانواده مرفه یا فقیره، در هر صورت وقتی ازدواج میکنی در اغلب موارد بعد از ازدواج یک تفاوتای وجود داره. طبقات متوسط به بالا، ببینید یه مشکل اینه، طرف تو خونه باباشه، کی؟ چون وقتی به سن ازدواج میرسه که مثلا 20 سال 30 سال از ازدواج پدر مادرش گذشته، یعنی رسیده به آخره کارشون که 20 30 سال مشکلات و بدبختی ها رو کشیدن، حالا چیه؟ مثلا خونه دارن، امکانات دارن، ماشین دارن، زندگی دارن، پسنداز دارن، اینا دارن، این تو این خونه حالا بزرگ شده قبل ازدواج. خب فکر میکنه بعد ازدواج هم باید دیگه حداقل همینا باشه، بعد مابقیش باز اضافه بشه. یه مرتبه ببینه که مثلا 5 تا پله اومد به لحاظ اقتصادی پایین. اصلا طبیعیش همینه، طبیعیش اینه. منتها یه وقتی پدر مادر فقط رو مسائل مالی اگه حساس باشن این غلطه، اما اگر نه غیر از اون هم مسائل دیگری باشه فلان، اینم بذار بگم، فرمودن این که حق پیشنهاد ازدواج با پسران باشد در اسلام واجب شده است؟ نه خیر، واجب نشده است. هم مرد به زن، هم زن به مرد میتونه پیشنهاد ازدواج بده، منتها معمولا اینجوری رسم شده و این رسم بدم نیست که پسرا آقایون میان خواستگاری دخترا و خانوما، و الا عکسش هم اشکالی نداره. آزادین. تاریخ زن در غرب مدام افراط و تفریط بود. من به شما بگم زن غربی الگوی خوبی نیست، خانواده غربی الگوی خوبی نیست، متلاشی میشه، نابود میشه، و اولین قربانیش زنه. افراط غلط، تفریط غلط. همین که زن رو محبوس تو خونه، حق نداری حرف بزنی، تو نفس میخوای بکشی باید از من اجازه بگیری، خلاف اسلامه. درسته که اسلام به زن از اون طرف میگه که تو با شوهرت درگیر نشو، با هماهنگی شوهرت عمل کن، از این طرف هم به مرد میگه بر تو حرام مانع رشد زنت بشی، بر تو واجبه که کمک کنی به رشد او. از این طرف به زن میگه که زن مسلمان نباید رو شوهرش فشار بیاره که برو باید بری بیشتر بیاری، باید بیشتر بخری، باید بیشتر فلان کنی، نباید این کارو بکنی. از این طرف به مرد چی میگه؟ میگه تو حق نداری برای زن و بچت کم بذاری، باید تا میتونی براشون فعالیت بکنی، نباید بذاری فشار بیاد رو زن و بچت. وظیفه شرعی تو، جهاد مقدس تو اینه که تلاش کنی که زن و بچت راحت باشن، احترام داشته باشن، راحت باشن. از اون ور به مرد میگه به وظیفت عمل کن. از این ور ما چیکار میکنیم؟ به زنا میگیم آقا حقوق تو حواست باشه، حقوقت، حقوق زن و اضافه حقوق. به مرد میگیم، به مردا بابا چی نکن، چی ندی، مواظب اختیارات و حقوقت باش، و الا زنت سوارت میشه، اون زن سالاری میشه، مواظب حقوق خودت باش. خب درست خلاف اسلامه. اسلام به مرد میگه آقا با مرد که حرف میزنه از حقوق زن صحبت میکنه و از وظایف مرد، با زن که صحبت میکنه از حقوق مرد صحبت میکنه و از وظایف زن، چون ما که به قدر کافی خودمون پررو هستیم، هر کسی دنبال حقوق خودش هست، وظیفه‌ش هم باید بدون آدم. این تفکر ارتجاعی که به زن فقط وظایفشو بگی حقوقشو ندونه، این غلطه. این تفکر انحرافی خطرناکم که هی فقط به زن بگی آقا تو این حقوق اختیارات تو محکم بچسبا، وظیفت ولی مهم نیست، اینم خطرناکه. روش تعادل اسلامی اینه، به زن و به مرد، شما هر کدوم حقوقی دارید و وظایفی دارید، در 80% حقوق و وظایفتون مشترکی، اما 10-20% متفاوتی. از اون طرف به زن میگه که شما از خونه میخوای بری بیرون جایی تفریحی مسافرتی مهمانی چیزی، شوهرت هم در جریان بذار، نظر او به خودش بگه که من وقتی از خونه میام بیرون اصلا نمیدونم تو خونم چه خبره، من نمیدونم زنم کجاست، کی تو خونه ماست کی نیست، خود او کجاست، اون به من میگه به تو مربوط نیست. از اون طرف به مرد چی میگه؟ به مرد میگه که شما یک نظم پادگانی تو خونه پیاده نکن که این میخواد نفس بکشه باید تو اجازه بگیره، فضای رشد براش فراهم کن و همه نیازهای همدیگه رو ببینن، حتی بذارید بگم نیاز جنسی. یک کسی آمد پیش امام معصوم گفت آقا تو همونی که گفتم یه نمونه از همون روایت تو خون، دید خیلی ایشون به خودشون رسیدن، گفت آقا این همه شما به خودتون رسیدین و عطر رو موهاتون رو رنگ کردین و فلان و این کارا برای چی؟ اینا منافات نداره با ایمان و آخرت و آمادگی برای مرگ و اینا، آخرت و تقوا، و اگه همین الان اسرائیل بیاد چیکار میکنین اینا؟ خواست از اسرائیل بترسونه امام رو. امام فرمود که اگه الان من از دنیا برم در حال بزرگترین عبادت از دنیا رفتم، اینا آخرته اینا دنیا نیست. فرمودن باید مرد برای همسر خودش به خودش برسه، معطر باشه، تمیز باشه. اینا تو روایات ماست، از این حرفا خیلی سریع‌تره، من خجالت میکشم بگم، چون تو جامعه ما اینجوری شده، میگن آقا نگین ولی هزار برابر بدترشو میکنن، ولی میگن نگی هیچی نگو بد آقا. آقا اسلام گفته بگین مؤدبانه با حیا بگین، ولی نکنین بعضی کارا رو. ما یه ادبیات فوق بهداشتی داریم تو جامعه، خیلی بهداشتی، مثلا یک کلمه چیزی میگه آه چه کلمه خلاف اخلاقی گفت، تو الان در میره بود 200 برابر بدترشو روزی 10 بار داری میگی و انجام هم دازه میدی گایی. حالا چه تو روایت امام میگن که من هم این ببینید امام معصوم دین ما اینجوریه، میگه همسر من حقوق جنسی داره، نیاز جنسی داره، من شوهرشم، من باید این نیاز او رو تأمین کنم. این امام معصوم میگه این حرفا رو، ما جرأت که آدم تو الان تو جامعه ما کسی جرأت نمیکنه این حرفا رو بزنه، که امام داره میگه اینا جزء دین ماست. میگه لذت جنسی مباح حلال بین همسران نه فقط جایزه در اسلام، تو روایت ما اومده که عبادت است، عبادته، ولی بیرون از خانه برای زن و مردای نامحرم خیانته. وقت تو جامعه ما شما چقدر خانواده میشناسین که اینا مرد و زن از خونه که میخوان بیان بیرون به خودشون میرسن، این خیلی جالبه، نه خانم میره جلو آینه خودش آرایش مرتب عطر اینا کجا دارن میان بیرون. خب زن حسابی تو این کارو تو خونه برای شوهرت باید بکنی، نه برای مردای تو خیابون. به خودش میرسه که 200 تا مرد که تو تاکسی و خیابون اونها کنارش میشینن بهش نگاه بکنن و بگن عجب چه خوبیه این، چقدر خوب به خودش رسیده. بعد تو خونه برای شوهر خودش نه، مردش هم همینطور. ما خیلی با سنت هامون فاصله گرفتیم، بگه آقا اینا قدیمیه، نه خیلی آقا اینا خیلی هم جدیدیه، اینا مشکلات همین امروز ما هست. همین امروز شما برید ببینید چقدر دعواها، طلاقها، مشکلات سر چه مسائلیه. حقوق جنسی در اسلام خیلی مهمه، شهوت چیز بسیار لازم و خوبیه در اسلام، منتها تعدیل و در جای خودش. جای شهوترانی تو خیابون و کوچه و هر کی، هر زنی و هر مردی، هر دختری و هر پسری نیست، جاش مهمه. اینا باید آموزش داده بشه، افراط و تفریط نباید بگذاریم وارد زندگی ما بشه. این تفاوت‌ها رو من بخونم عرضم رو ختم بکنم. ببینید فقط یک کلمه اینجا بگم، وقتی ما میگیم تفاوت بین زن و مرد هست در یه جهاتی، هم از لحاظ جسمی و روحی که همه میفهمن، من باور نمی‌کنم کسی باشه که اینو نفهمه، تفاوت جسمی و روحی و ذهنی بین زن و مرد به معنی تفاوت ارزشی نیست. اینه که مهمه. اینو من خواهش میکنم یادداشت کنید تو ذهنتون. بعضی خیال میکنن اگه ما بگیم که زن و مرد 100% در همه چیز عین هم نیستن، خب پس این دیگه تبعیض شروع شد. نه، تفاوته، اما تبعیض ارزشی نیست. بله در یه جهاتی مرد از زن قوی تره، آقا زور و بازوش بیشتره، زورش بیشتره دیگه، این که دیگه همه قبول دارین دیگه، دوش بیشتره، وقتی میدوه دوش بیشتره. خیلی خوب، بعد بعضی فکر میکنه اگه اینو بگن میگه که خب پس این معنیش اینه که ارزش مرد از من بیشتره، از زن بیشتره. نه خیر، کی گفته؟ یوز پلنگم تندتر میدوه، زور گاوم بیشتره باز از مرد. این که یه تفاوتیه، یه چیزی، آقا یه توانی، یه ظرفیتی فرزن در مرد از زن بیشتره، خب معنیش نیست که ارزش او از این بیشتره. نه، تفاوت دارن.